سیر میکنه تو کرانشهرها، مثلا تو خود تهران، تو استان مرکزی عراق و اصفهان، تبریز، این ریزگردها، آلودگیها، خواستم ببینم کار کرده درخت در این زمینه چقدر هست، چه در شهر چه در روستا، هیچ فرق نمی کنه.
بله، خدمات اجتماعی که درخت میتونه ارائه بده در سکونتگاه ها، شهرها، خدمات بسیار مهمی هستن.
بله،
یکیش همونی هست که اشاره فرمودید، موضوع تصفیه هوا هست و رفع آلایندگی از هوا. درخت ها به نقش بسیار مهمی دارن تو این زمینه. مدیریت روان‌آب ها هستن، درخت ها کمک میکنن به این که بارش های جوی از شدت برخورد اونها به زمین کاسته بشه و در حقیقت کمک میکنن به جذب روان‌آب ها در خاک. تثبیت کربن هست. خب موضوع کربن الان در کل دنیا یک موضوع بسیار مهمی هست. زیبایی منظرش هست و در حقیقت فرح بخشی که درخت ایجاد میکنه، ایجاد سایه و تعادل دمایی که ایجاد میکنه. توی بخش قبلی صحبت ها عرض کردم بخشی از اینها قابل در حقیقت برآورد ریالی هستند و اقداماتی هم، مطالعاتی هم انجام گرفته. جالبه که خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم مطالعه‌ای که توی 10 شهر بزرگ دنیا اتفاق افتاده در 5 قاره با اقلیم‌های کاملا متفاوت،
بله،
از مسکو گرفته در نیمکره شمالی تا مکزیکو سیتی در نیمکره جنوبی، استانبول، توکیو، لس آنجلس، هر کدوم از اینها اقلیم‌های واقعا متفاوت و متنوعی دارن. اومدن کارکردهای درخت رو بررسی کردن و بعضی از اونها رو که میشد ارزش گذاری کردن و به عددی معادل 500 میلیون دلار در سال در هر یک از این شهرها رسیدن بر اساس سرانه فضای سبز و درخت، پوشش درختی که داشته. از این 500 میلیون دلاری که برآورد کردن در سال، منافع در حقیقت قابل محاسبه درخت، عرض کردم بسیاری از منافع درخت قابل محاسبه نیست. این که درخت زیستگاه حشرات هست، پرنده ها هست، خود این حشرات و پرنده ها چه نقشی در اکوسیستم دارن، اینها
جدای از
این رقم هست.
بلد.
از این 500 میلیون دلار خیلی جالبه، 482 میلیون دلارش مربوط به همین تصفیه هوا هست، رفع آلایندگی ها از هوای شهرها. بیش از میبینید که 99%
بله،
مربوط به تصفیه هوا هست که به اون اشاره کردید. 11 میلیون دلارش مربوط به مدیریت روان آبها هست، به این نحو که اگر این روان آبها وارد سیستم فاضلاب شهرها و سکونتگاه ها میشد،
بله،
و هزینه‌ای که بابت تصفیه اون اتفاق میافتاد چه هزینه‌ای بود به این شکل محاسبه کردن. 8 میلیون دلارش تثبیت کربن بوده و نیم میلیون دلارش هم سیو انرژی بوده بابت تعادل آب و هوایی که ایجاد کرده. بنابراین میبینیم که درخت ها ارزش حتی اقتصادی بسیار بالایی،
بله،
میتونن در شهرها داشته باشن. میشود به موضوع درختکاری مطابق با اقلیم هر شهر به چشم سرمایه گذاری نگاه کرد. یعنی وقتی ما درختی در شهر میکاریم، سرمایه گذاری انجام میدیم که بسیاری از هزینه ها رو در شهر، از جمله در آلودگی هوا، از جمله در پساب شهری میتونه کاهش بده.
تو گونه های مهاجم هم همین آیه میدادی؟
خب موضوع گونه های مهاجم موضوع بسیار مهمی هست. گونه های مهاجم رو ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم.
بله.
برای اینکه گونه های مهاجم ممکن هست که در حقیقت منافعی داشته باشن، اما مضرات اونها برای اکوسیستم و برای تنوع زیستی هر اقلیم و منطقه بسیار بیشتر از منافعشون هست و در کل دنیا در بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با ورود و گسترش گونه های مهاجم وجود داره. خب در سالیان گذشته متاسفانه بعضی از گونه های مهاجم گیاهی و جانوری وارد کشور شدن به شکل های حتی غیر قانونی و گسترش پیدا کردن. من شاید اینجا فرصت خوبی باشه، یک نمونش سنبل آبی هست که تالاب‌های شمالی ما، استان‌های شمالی مخصوصا گیلان رو به شدت داره تهدید میکنه. خب این سنبل آبی به صورت شاید گیاه تزیینی وارد کشور شد و معمولا شب عید هم خیلی توسعه پیدا میکنه، خرید و فروشش و پرورشش. من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزمون که دقت بکنن در خرید این گونه ها، گونه هایی که اعلام میشه و هر سال هم توسط سازمان محیط زیست یا بقیه بخش های متولی اعلام میشه اینها مهاجم هستن، از خرید فروش اینها خودداری بکنن، به تجارت اینها نپردازن، اجازه ندهن که تجارت اینها رونق بگیره، برای اینکه در نهایت اینها قابل کنترل نیستن، سر از طبیعت ما در میارن و باعث ضربه های و لطمات جبران ناپذیری به طبیعت و تنوع زیستی میشن.
بله، خیلی متشکر از توضیحات شما خانم دکتر جواری پور. به هر حال ما یا مدیریتمون در این چالش ها نقش داره و تأثیر داره، یا دیدگاه کنشگران اجتماعی ما. به هر حال ما الان همه میدونیم که جنگل مفید هست، محیط زیست باید آلوده نشه، اما وقتی نگاه میکنیم عملا میبینیم متاسفانه پایبند به این اصول نیست. چرا؟ مدیریت هامون ضعیفه یا خود مردم هنوز اعتقاد به این کار رو آموزش ندارن؟
ببینید، بر صورت بحث حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت در فرهنگ ما از قدیم بوده. این رو هم شما میتونید انعکاسش رو در نقاشی ها، سنگ نگاره ها یا اشعاری که در صورت در فرهنگ ما سالها بوده و در اعتقادات ما، جایی که پیامبر ما میفرماید که شکستن یک شاخه درخت مثل شکستن بال فرشته هست، بالاخره این شأن و جایگاه و ارزش یک درخت رو در فرهنگ و اعتقاد ما داره نشون میده. اما چرا بی توجه بودیم و به اصطلاح تصمیمات شاید درستی نگرفتیم در سطوح مدیریتی؟ من این رو در درجه اول ناآشنا بودن و عدم آموزش میدونم، واقعیت این رو عرض بله. کنم خدمتون. ببینید الان از تصمیم گیران ما بپرسید که فرض بفرمایید، حالا کسان افراد مختلف بپرسید که حالا پوشش گیاهی شهر شما بله. چه تنوع گیاهی وجود داره، حالا نمیگم دانش آموز که ممکنه بله. ندونه، یا به اصطلاح بپرسید که مثلا من جاهایی که میتونید برای تفریح برید کجاها هستن و ما کجاها رو باید حفظ بکنیم،
چقدر اطلاعات دارن،
چرا این آموزش ها داده نمیشه؟ این که شما میفرمودید به چه کسایی باید آموزش بدیم، به تمام افراد باید آموزش بدیم، به کسانی
خب
که میخوان تصمیم بگیرن
از پای شروع بکنیم و نهادی نبشه بهتر نیست؟ قطعاً
باید از زمان کودکی. ببینید تمام کسانی که پشت میزهای تصمیم گیری قرار گرفتن یه روزی پشت میزهای میزونیمکت مدارس
بودن.
بالاخره قطعا این آموزش ها باید از زمان کودکی شروع بشه و سطوح آموزش متفاوت خواهد بود. اگر اردوهایی که برگزار میشه، حالا هرچند محدود، الان رو عرض میکنم به صورت بله. کلی در زمان تحصیل رو دارم عرض میکنم، اینها در به اصطلاح مراکز طبیعی، منابع طبیعی در جنگل ها، در مراکز تفریحی طبیعی برگزار بشه و همونجا آموزش داده بشه که پوشش گیاهی استان تهران شامل این گیاهان هست و اینها گیاهی بومی هستن، اینها جانوران بومی هستن، اثرشون روی زندگی ما به این شکل هست و ما این استان رو با تمام این گونه های گیاهی و جانوری و همسایگانمون مشترک هستیم و باید با هم زندگی کنیم، به جهت اینکه زندگیمون به همدیگه وابسته است و زندگی هر کدوم به خطر بیفته زندگی دیگری هم به خطر میفته. شاید اینها فراموش بشه میفرمایید. بسیار خوب، کسانی که در مناسب مختلف و سطوح مختلف تصمیم گیری قرار میگیرند باید پیشبینی هایی برای آگاهیشون انجام بشه، همونطور که اگر کسی در پستی قرار میگیره، فرض فرمایید مثلا سازمان برنامه ریزی کشور دستور عمل های مختلف و بخشنامه متفاوت رو برای نوع عمل کردش در اختیارش میذاره که بدونه چطور میخواد تصمیم بگیره، بقیده من باید محتوایی تولید بشه برای تمام سطوح تصمیم گیر، اهم از دولت مردانی که در جای قرار میگیرن، اهم از تصمیم گیرانی در مجلس که قرار هست تصمیماتی در کشور بگیرن، کسانی که مجوز بسیاری از ایجاد صنایع رو دارن میدن. این آموزش ها و این اطلاعات و این اتاقهای مشاوره باید برای تمام این افراد در کنارشون قرار بگیره. شاید فرض فرمایید یک نماینده مجلس، یک معاون وزیر در تمام طول روزش فرصت نداشته باشه که سرچ کنه در اینترنت ببینه به هر حال الان که میخواد این تصمیم خاص رو بگیره یا تاثیرش روی محیط زیست به چه شکله. اما گروه های مشاوری، اما از مشاوران متخصص یا سازمان‌های مردم نهاد و افراد متفاوتی که میتونن این مشاوره ها رو بهشون بدن باید در کنار این افراد باشن و این نیاز در تصمیم‌گیران ما و قانون‌گذاران ما و تصمیم‌گیران دولتی ما باشه که بتونن از این افراد مشورت بگیرن. این آموزش‌ها، این دید مهمی که باید همه افراد داشته باشن، چه در زمان کودکی که باید تعلق خاطر خودشون رو به این مرز و بوم، به این خاک داشته باشن. ببینید ما چقدر خون شهید دادیم برای اینکه یک وجب خاکمون نره و الان داره چه اتفاقی میفته. ما برای آب، خاک و این سرزمین جانها فدا شده و بنابراین برای حفاظت از همه اونها، از هر نوعش، از آب، خاک، هوا، زمین، جنگل، پوشش گیاهی، باید ما متعصبانه فکر کنیم و یاد بگیریم و تصمیم بگیریم.
بله، البته خانم دکتر جواری‌پور، گاهی ما از اون ورش میفتیم، یعنی گاهی انقدر به طبیعت دسترازی میکنیم، دخالت میکنیم که شاید ضرر بیشتری میده. الان من شنیدم مثلا برای ایام نوروز بعضی ها در سفره هفت سینشون علاوه بر گیاهانی که واقعا روی گلدون قشنگه اونها رو میکنن، قطع میکنن، میارن سر سفره میذارن. یا من شنیدم از حیوانات مار و لاک‌پشت میارن توی بغل، نمیدونم ماهی و فلان.
اینا در فرهنگ ما نبوده. خب ما همچین رسومی نداشتیم.
خب ببین اینها باید آموزش داده بشه یا نه، اینا باید گفته بشه یا نه. الان ما شاهدش هستیم، چند سالی هست که دیگه تو خبرها هم داره میاد. یا بعضی مواقع الان ما نگاه میکنیم پوشش سبز گیاهی گیلان آیا واقعا نسبت به گذشته بیشتر شده؟ احساس میکنه آدم کمتر شده. جاهایش میبینی اصلا خلخت خالیه. وقتی میمیری جنگل ها رو نگاه میکنی، کوه ها رو نگاه میکنی. یه طرح حرم تا حرم داشتیم، آیا واقعا این طرح رو بررسی کردیم؟ موفق بودیم نبودیم؟ چقدر تونستیم این کار رو انجام بدیم؟
یا کمربند سبز اطراف شهرها، بله
کمربند سبز ها هیچ کدوم عملیاتی نشدن آنچنان که باید. شاید یا سیدی که میاد در لرستان خونه ها رو تخریب میکنه، آیا میریم ببینیم واقعا علتش چی بود چی نبود؟ اصلا نقش درخت رو، جنگل رو، خاک رو، اینها همه مواردی است که وقتی که جمع‌بندی میکنیم میبینیم که ما خیلی عقبیم و بله. چالش های زیادی داریم، تهدید های زیادی داریم، چه از نظر مدیریتی، چه از نظر اجتماعی و کنشگرانی که ما تو جامعه داریم. اینها رو اگر ما بررسی بکنیم، البته نه فقط در روز درختکاری و هفته درختکاری یا هفته منابع طبیعی، بلکه در طول سال باید مدیریت بله. بشه، کار بشه که این اتفاقات نیفته. درست میگم آقای بددی؟
بله خواهش میکنم، قطعا همینطور هست. من میخوام به بله. یک نکته در موضوع آموزش اشاره بکنم و اون نقش رسانه ها هست.
بله.
به ویژه رسانه ملی، با توجه به ضریب نفوذی که رسانه ها از جمله رسانه ملی در جامعه داره و مخاطبین بسیار گسترده و متنوعی که داره، خب میتونه نقش مؤثری در بحث آموزش داشته باشه. من مطلع هستم که در سالهای اخیر گامهای بسیار خوبی در صدا و سیما برای موضوع محیط زیست برداشته شده، حتی در برخی جلساتش خود بنده هم حضور داشتم، استراتژی‌های تدوین میشد برای صدا و سیما توسط خود صدا و سیما، برنامه 5 ساله‌ای ظاهراً تدوین شده. طبیعتاً اثرگذاری اینها در جامعه بسیار زیاد میتونه باشه. من فکر میکنم در حوزه آموزش ما به یک جریان سازی در سطح جامعه نیاز داریم که موضوع حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و منابع طبیعی تبدیل به یک جریان فکری در سطوح مختلف جامعه بشه و طبیعتاً صدا سیما میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه. این که برنامه‌های خاص محیط زیست ساخته میشه خیلی خوب هست، اما محدود به برنامه‌های خاص محیط زیست نباشه. در همه برنامه‌ها عنصر محیط زیست میتونه دیده بشه، گفته بشه. اگر در یک برنامه ورزشی با اون مخاطبین گسترده و جوان و نوجوانش از زبان یک قهرمان ملی تذکری در ارتباط با محیط زیست داده بشه طبیعتاً خیلی اثرگذارتر از ساعت‌ها نشست‌های کارشناسی متفاوت هست. این که در سریال ها و برنامه های پر بیننده به شکل ظریف و هنرمندانه موضوع محیط زیست مطرح بشه که الحمدلله در سالهای اخیر این اتفاق داره میفته و امیدواریم اثراتش رو بیشتر و پررنگتر در جامعه ببینیم.
بله، یه اشکالی، حالا نمیدونم بگم اشکال یا نه، جناب مدادی عزیز، ما وقتی میبینیم که سازمان جنگل ها و مراتع زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و بعد به اعتبارات نگاه میکنیم، میبینیم کم توجهی میشه به اون بخش. نگاه ساختاریمون یک نگاه ضعیفه، چون این زیر مجموعه جهاد کشاورزی هم اولویت اولش کشاورزیه و مقفول میمونه. نمیدونم واقعا این مطلب رو شما قبول دارید یا نه.
خب این موضوع بارها مطرح شده از طرف مراجع مختلف، مجلس در دولت‌های مختلف، مجالس مختلف، که بحث ساختار مدیریت محیط زیست در کشور نیازمند تغییراتی هست. خب این نیاز به بررسی داره، اما یک اصل کلی رو من میتونم عرض بکنم و اون این که بخش در هر بخشی، چه منابع طبیعی باشه، چه گردشگری باشه، چه صنایع باشه، بخش نظارتی از بخش اجرایی باید منفک بشه و جدا باشه. ما نمیتونیم اجرای و بهره برداری از یک منابع رو به یک دستگاهی بسپریم و بهش بگیم که خودت هم نظارت بکن روی کار خودت. در همه این بخش اگر بخش نظارتی منفک بشه و بخش اجرایی کار خودش رو انجام بده، میتونیم امیدوار باشیم که اتفاقاتی بیفته.
انشالله. وقت ما تمام هست. خانم دکتر جواری پور، خیلی خلاصه 30 ثانیه میتونید راجع به این موضوع جنبندی بکنید، اون هم به نقش والدین، حالا آموزش و پرورش هم اشاره شد، به نقش والدین هم در این زمینه یک اشاره بشه.
بله حتما. خبر خوب برای ما این هستش که بنده به عنوان داور جشنواره نوجوان خوارزمی گاهی میرم و داوری‌های انجام میدم. جالبه حالا شنوندگان هم بدونن، بسیار در سالهای گذشته، بسیار سالهایی که داره میگذره، من میبینم که روند پژوهش‌هایی که در زمینه محیط زیست هستش داره افزایش پیدا میکنه و این خیلی نقطه امیدواری هست. مثلا اینکه مردم
انشالله که عملیاتی هم بشه، حالا پژوهش‌ها خوب انجام میشه، امیدواریم بیاد کاربردی بشه، عملیاتی بشه، تو آرشیوها نمونه
انشالله. والدین خواهشی که دارم ازشون، اولا اگر بنا هست کودکانشون و نوجوانانشون رو به تفریح ببرن، به اردوی ببرن، اول مطالعه خودشون، الان راحته دیگه، توی اینترنت میتونید سرچ کنید و همه اطلاعات رو به دست بیارید. در رابطه با اون جایی که میخوان برن تفریح بکنن، اطلاعاتشون رو در مورد پوشش گیاهی و نوع اقلیم کامل کنن و این رو از کودکانشون بخوان، شاید هم کودکان به والدینشون آموزش بدن.
انشالله. آیه مددی، مطلب خاصی ویژه‌ای اگه هست بفرمایید، یه 30 ثانیه هم وقت دارید.
من فقط یک جمله عرض میکنم. بله. همه ما دست به دست هم بدیم و نعمت برخوردار بودن از محیط زیست زیبا، پاک و تمیز رو از خودمون، از آینده خودمون و فرزندانمون دریغ نکنیم.
انشاءالله. مقام معظم رهبری فرمودن مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله این شخص و اون شخص نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی هست که برای حل اون همه باید دست به دست هم بدیم و انشاءالله در صحنه باشیم. سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای مدادی عزیز که لطف فرمودید، سرکار خانم جواری پور که محبت کردید در این برنامه حضور پیدا کردید، از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشاءالله که همه شما مروج درخت و درختکاری و حافظ منابع طبیعی کشورمون باشید. خداحافظ.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
Thank you. دل را تو دادی من تو خوشادی بر روی ما گشادی با رویا ای تو پناه تو یا جست و کسی ندارم خدا
سپاسگزاریم که شنونده بخش اول برنامه امروز رادیو گفتگو هستید. به ساعت 9:30 دقیقه میرسیم. برنامه روزانه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنیم به مدت 29 دقیقه. امروز با موضوع بیماری های خاص و کرونا این برنامه رو میشنوید با اجرای همکار محترم جناب آقای نقره‌کار.
روزنه